حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
از صدا سیما از 10 سال ما داریم حرفا رو میزنیم.
آخ تا مدودی رو کسب بکنیم.
ده سیاره صدا چه زیاد کن من بشنوم. آب برق نیست تو شهر از شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی،
نوعی نگاه به کنسرت و مولاس چردی و آقای خانی‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جایی چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. من رضا فرخی هستم و با یک برنامه دیگه جمعه با سیاست از رادیو تهران در خدمت شما خواهم بود. بدون وقفه بریم سراغ موضوع برنامه. اما جنگ اوکراین آثار سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در غرب داشته. اقتصادهای غربی از آمریکا تا اروپا تحت تأثیر مناسبات این جنگ قرار گرفتند. آمارها و گزارش‌های اقتصادی نهادهای بین‌المللی از رشد کم سابقه بهای سوخت و انرژی در آمریکا و اروپا خبر می‌دهند. جنگ اوکراین مناسبت بین قدرت‌ها رو نیز تحت تأثیر قرار داده. تغییراتی که می‌تونه تأثیرات مهمی بر جایگاه کشورها در نظام نوین پس از جنگ بر جای بذاره. در جمعه با سیاست این هفته با حضور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی به بررسی آثار و تبعات جنگ اوکراین بر اقتصادهای غربی و مناسبات بین‌المللی خواهیم پرداخت. اما از شما مخاطبان عزیزم در همین باره سوالاتی داریم. 1. به نظر شما چرا جنگ اوکراین فشارهای اقتصادی رو بر زندگی شهروندان کشورهای غربی افزایش داده؟ و 2. این سوالمون این هستش که به نظر شما جنگ اوکراین چه تأثیری بر روابط و مناسبات جهانی خواهد داشت؟ خب همراه من خانم عاطفه هاشمیان هم هستن امروز در برنامه و میخوام به بررسی خبرهایی در همین باره بپردازن. خانم حشمتیان سلام و عرض ادب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرخی و همچنین شنوندگان محترم. همونطور که موضوع برنامه امروز هم هست آقای فرخی، قصد داریم بحران اقتصادی آمریکا و اخبار مربوط به اون رو با هم مرور کنیم. طبق گزارش منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا، این کشور به طور غیر منتظره در 3 ماهه نخست سال جاری با رکود اقتصادی مواجه شده. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرده کاهش تولید ناخالص داخلی منعکس کننده کاهش سرمایه گذاری خصوصی، صادرات، مخارج دولت فدرال و هزینه های دولت های ایالتی و محلیه. این در حالیه که واردات که در محاسبه تولید ناخالص داخلی کسر میشه افزایش پیدا کرده. اقتصاددان ارشد ایالات متحده در کپیتال اکونومیکس کاهش تولید ناخالص ملی رو غیر منتظره خونده و بر این مسئله تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا باید از افزایش نرخ بهره منصرف بشه، چرا که این روش برای مقابله با افزایش تورمه.
این اتفاقات تو چند سال اخیر بی سابقه هم بوده.
بله، تحلیلگران آمریکایی اختصاص کمک 33 میلیارد دلاری دولت بایدن به اوکراین رو آغازگر یک بحران جدید اقتصادی در آمریکا میدونن. این کمک جدید با نصف کل بودجه دفاعی روسیه و نیمی از بودجه سالانه وزارت خارجه آمریکا برابری میکنه.
بله.
اما طبق آمارهای اعلام شده، جامعه آمریکا همچنان با چالش‌هایی از قبیل بازار کار ضعیف و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنه. رئیس فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا پیشتر به مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داده بود تورم در این کشور برای ماه‌ها با روند صعودی همراه خواهد بود.
در دوران بایدن هم افزایش پیدا کرده.
درسته. و آخرین خبر این که نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در آمریکا که اقتصاد این کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، عنوان کرد دولت آمریکا اکنون با پدیده گرسنگی مردم این کشور مواجه شده که از دهه 70 میلادی به این شکل سابقه نداشته. از توجهتون سپاسگزارم. من
خیلی ممنونم، متشکرم که ما رو از خبرها مطلع کردین و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.
بزرگواری.
اما در این بخش میخوایم با کارشناسان درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. فقط لازمه که من یک مقدمه رو برای سوال اول طرح کنم، مقدمه که به هر حال نشون میده بحران اقتصادی که ناشی از جنگ اوکراین هست خیلی گسترده بوده، بر اقتصادهای مختلف دنیا تأثیر گذاشته، از آمریکا گرفته تا کشورهای غربی، و میشه گفتش که خیلی از کشورهای غربی حتی انتظار این بحران اقتصادی رو نداشتن و حتی در زمانی که به هر حال تحریم‌ها رو علیه روسیه وضع می‌کردن انتظار این تبعات رو اصلا نداشتن. در مورد سوال اولمون، خب می‌خوام به موضوعاتی اشاره کنم که شاید مقدماتی باشه که برای کارشناسمون و بتونه کارشناسمون بتونه با نگاهی دقیق‌تر به سوال برنامه پاسخ بده. در این باره باید بگم که وزارت کار ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نرخ تورم در این کشور در یک سال گذشته 8.5% افزایش داشته که این بالاترین افزایش تورم در آمریکا در 40 سال گذشته است. افزایش نرخ تورم در آمریکا هرچند پس از وقوع جنگ اوکراین شتاب گرفته، اما صرفاً جنگ اوکراین تنها عامل افزایش نرخ تورم در آمریکا نیست و عوامل دیگری هم در این موضوع دخالت داشتند. در همین باره می‌خوایم با کارشناسمون گفتگو کنیم، اگر ایشون بیان روی خط می‌خوایم ارزیابیشون رو از این تورم افسار گسیخته در آمریکا بدونیم و ببینیم که علتش چی هستش. نمیدونم کارشناسمون الان حاضرن؟ سلام و عرض ادب.
الو، سلام علیکم.
آقای دکتر جلیان، سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستین. آقای دکتر، سوال من رو متوجه شدین و شنیدین؟
ای لطف بفرمایید.
بله، من یک مقدمه ای رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم بر این مبنا که تورم در آمریکا افزایش یافته و در این یک سال 8.5% رشد داشته و گفته میشه که این در 40 سال اخیر بی سابقه بوده این تورم. من میخوام ببینم که علت این نرخ بی سابقه تورم در آمریکا از نظر شما چیه و چه علت هایی علاوه بر جنگ اوکراین داره؟
ببینید، سرمایه‌داری یک مسئله ساختاری داره، یک مسئله غیر ساختاری داره.
بله.
ساختار سرمایه‌داری اینجوریه که یک حالت به اصطلاح سیرکولار یا نوسانی داره.
بله.
یه مدت میره توی رکود، یه مدت میره توی بهبود.
بله.
یه مدت میره توی رونق و دوباره میره توی رکود.
برای همین بحران‌های مختلفی رو تجربه کرده در این سال.
بله بله بله، دقیقاً صحیح می‌فرمایید. بحران‌های مختلفی رو تجربه کرده. خب طبیعتاً اینا منابعی که دارن،
بله،
مدیریت منابعشون گاهی وقتا دچار مشکل میشه، نه اینکه واقعا نتونن مدیریت بکنن، خاطر که از نظر ساختاری دچار مشکل. به طور مثال یه دفعه یه جا خوشسالی میشه، یه دفعه یه جا نمیدونم
دوره ترسالیه.
بله، دوره ترسالی میشه. ولی سرمایه‌داری، اساس سرمایه‌داری، ببینید حالا درست یا غلط، بر اساس غارت منابع.
بله.
منابع جاهای دیگه.
بله.
یعنی فرض کنید من انگلستانم برای شما مثال بزنم، انگلستان اگر در چای بندی فقط 15 روز غذا داره.
بله.
فقط برای 15 روز غذا.
به نوعی با استعمار زنده است.
بله، حالا با استعمار یا چیز این میاد منابع کشورهای دیگه، جای دیگه، سرزمینای دیگه رو میگیرن. حالا گاهی وقتا میبینید اونا اون منابعی که هستش دچار مشکل میشن.
بله.
و این باعث میشه سرمایه‌داری وارد یک بحرانی بشه.
بله.
بعضی بحران‌های ساختاریه. مثلا بحران‌های مالی که سقوط بازار بورس مثلا ما در 2008 دیدیم که چه اتفاقی افتاده. این بحران‌ها ساختاریه. بعضی نه، ساختاری نیست. این بحران‌ها به صورت ادواری بهش اتفاق می‌افته. الان هم که شما می‌بینید تورم در آمریکا اتفاق افتاده، این جزء بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری. چرا؟ چون سرمایه‌داری داره یک پوست‌اندازی بلند مدت می‌کنه از اصل صنعت به فراصنعت. این پوست‌اندازی باعث میشه که برخی از منابع تولیدی و تولید کنندگان از چرخه گردونه خارج بشن.
بله.
و تولید کنندگان جای جاشو. به طور مثال تا 30 سال پیش مثلا شما میگفتید ثروتمندترین شرکت ها کیا؟ مثلا جنرال موتور بود که خودرو میساخت.
بله.
اما الان اپل که داره موبایل میسازه.
بله.
متوجه شدید؟ به این خاطر این داره وارد یه بحران ساختاریه. حالا
درست.
اینا میان برای اینکه بحران حل کنن منابع کشورهای دیگه، سرزمین‌های دیگه، مردمان دیگه رو بیشتر بهش فشار میارن استخراج کنن.
درسته؟
حالا مثلا یه مسئله مثل جنگ اوکراین هم به این شما اضافه بکنید، به صورت عرضی دارم میگم، نه به صورت ذاتی.
درسته.
به صورت عرضی اینم بهش اضافه بکنید، طبیعتاً این اتفاق میفته.
این در کوتاه مدت آیا پیش بینی میشه که حل بشه این بحران؟
نه، ببینید در کوتاه مدت، بعد خب ببینید کوتاه مدت یعنی چی؟ یه سال، دو سال، 6 ماه، 5 ماه، 10 ماه؟ نه، اینجوری نیست. این فکر میکنم تا دوران رئیس جمهور آینده آمریکا ادامه پیدا کنه.
یعنی تا 4 سال دیگه.
2024.
و معمولا هم تجربه نشون داده که خود دولت آمریکا دخالت میکنه و سعی میکنه این بحران رو حل کنه. یعنی بدون دخالت دولت این اتفاق رخ نمیده.
دقیقاً مثل بحران 1929 که بر اساس نظریات کینز دولت روزولت وارد شد و تونست اون بحران برصورت
بحران 2008-2009 هم همینطور بود. دولت اوباما مجبور شد.
دولت اوباما هم همینطور بود، به بودجه بسیار گزافی را به اصطلاح گذاشتن تا تونستن این بحران حل.
بله، درسته. پس شما جنبتون این هستش که در کوتاه مدت حل نمیشه و به خاطر ساختار سیاسی اقتصادی آمریکاست این بحران.
بله، به خاطر ساختارش که هستش که این ساختارم همیشه این اتفاق براش خواهد افتاد.
بله، درسته. حالا به نظر شما این مسئله روی وجوه مختلف اقتصادی آمریکا چه تأثیری میذاره؟ یعنی خود روی خود درآمد شهروندان و یا اینکه زندگی رو براشون سخت‌تر خواهد کرد، به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید سرمایه‌داری عادت داره اگه مشکلی پیدا کنه فاکتورش رو برای ملت میکشه. این طبیعیه. مردم آمریکا الان باید یه فشاری رو تحمل بکنن. حالا بهانه میارن، نمیدونم جنگ اوکراین، نمیدونم برنامه اصلی کره شمالی، یاد برید انواع اصلا مسائل سیاسی، بحران مهاجرت در مکزیک، از این حرفا میزنن. این بهانه ها رو میارن. مردم آمریکا باید یه دوره فشاری رو تحمل بکنن و تا به صورت اینا دوباره برگردن به سمت بهبود، نه رونق، به سمت بهبود، تا بعد بسوزن برسوننش به رونق.
درسته. یه سوال دیگه هم در همین زمینه مطرحه، اونم اینه که بحث بهای سوخت در آمریکاست و ما شاهد افزایش جدی و قابل توجهی در این مدت بودیم و این بهای سوخت روی کالاهای دیگه هم اثر گذاشته. من میخوام ببینم به نظر شما این بهای سوخت چه تأثیری توی تورم کلی آمریکا داره و همچنین چه تأثیر روی زندگی شهروندان آمریکایی خواهد داشت و اصلا علتش چیه؟
ببینید یه ضرب المثل تو آمریکاست که میگن بنزین اگه گالونی 3.5 دلار بالاتر بره دولت باید سقوط کنه. این یه ضرب المثلیه. منظور اینه که وقتی بهای سوخت میره تو آمریکا بالا، رو کل مجموعه اقتصاد آمریکا تاثیر میذاره. این اتفاق روی روبه شهر خود شما حساب کنید، یه نفری که یا یک شرکتی که میخواد فرض کنید سیب زمینی رو از مثلا یه ایالت به یه ایالت دیگه ببره، اگر مثلا قبلا میبرد تونی 40 دلار، الان به خاطر ما افزایش قیمت سوخت شده تونی 60 دلار. طبیعتاً اون سیزمینی که اونجا به دست مصرف کننده میرسه هست، ولی مصرف کننده که درآمدش افزایش پیدا نکرده که.
درسته.
الان کف حقوق توی آمریکا در بعضی از ایالت ها ساعتی 8 دلار، در بعضی ایالت ها 11 دلاره. هنوزم افزایش پیدا نکرده.
درسته.
و نذاشتن افزایش پیدا.
درسته. ولی از اون طرف بهای سوخت باعث شده که قیمت عمومی کالاها بالا بره. درسته. حالا یه سوالی که در همین زمینه مطرحه، علاوه بر بهای سوخت، بحث گاز هستش. ببینید، پایگاه خبری اویل پرایس اعلام کرده که شاخص قیمت گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا چیزی در حدود بیش از 7% افزایش داشته و به بالاترین رقم از نیمه دوم سال 2008 رسیده. و همچنین اول هانسن، مدیر راهبردی کالای بانک ساکسو، در این باره گفته دمای پایین‌تر از حد انتظار و صادرات بالا به اروپا ذخیره‌سازی گاز رو کاهش داده و سبب افزایش قیمت شده. حالا من در این باره این سوال از شما دارم که آیا افزایش کم سابقه به هر حال قیمت گاز طبیعی در آمریکا ناشی از کاهش ذخایر گازی به خاطر صادراتون به اروپا است یا تحت تاثیر عوامل دیگه مثل کاهش تولید و عرضه جهانی بوده؟
نه، ببینید، این به آمریکا قرار شدش که قولی که به اروپا داده اینه که به جای گاز روسیه جایگزین کنه گاز خودشه برای اروپا.
درسته.
البته نه همه تقاضای اروپا، بخشی از تقاضای اروپا. و این گاز به صورت LNG و به اونجا صادر میشه. درسته که گازی که روسیه میداد از طریق لوله صادر میشه. خب وقتی شما میخواید گاز صادر کنید با کشتی میخواید صادر بکنید، هزینه حمل و نقل بهش افزوده میشه.
در حالی که با لوله این هزینه رو نداره.
بله، ولی با لوله مثلا نورد استریم یه هم هزینه ای نداشت. اما الان وقتی شما کشتی صادر میکنید، هزینهش میره بالا، هزینه حمل و نقل میکشن و قیمت گاز. به این خاطر قیمت گاز افزایش پیدا کرده. از این مصرف داخلی آمریکا، خب شما حساب کنید، آمریکا اومد از زمانی که نفت شل کش شد نوع سوختش و سیستمش رو عوض کرد. یعنی الان بسیاری از کامیون‌های آمریکا وقت گازسوز هستن.
حتی کامیون‌ها؟
بله، آمریکا کشور وسیعه.
بله،
و حمل و نقلش کامیونیش، حتی کامیون‌هاش هم اصلا گازسوز کردن خیلی‌هاش. به این خاطر هزینه گاز رفته بالا 7%. البته 7% تو اقتصاد آمریکا تأثیرش زیاده. میدونید چرا؟ چون یه اقتصاد بزرگه.
بله، درسته.
یه اقتصاد کوچیک اگه باشه 7% خیلی تأثیر نداره، ولی توی اقتصاد بزرگ 7% خیلی تأثیر.
روی عموم قیمت کالا هم تبعیت
اصلی. بله، چون حمل و نقل دیگه، میدونید که زیربناییه.
حالا یه موضوعی که اینجا هست اینه که خب شهروندان آمریکایی آیا میتونن امید داشته باشن که قیمت سوخت در کوتاه مدت کاهش پیدا کنه؟
در کوتاه مدت من فکر نمی‌کنم کاهش پیدا کنه، مگر اینکه آمریکایی‌ها بتونن مثلا ونزوئلا رو جوری باش هماهنگ کنن که جایگزین بکنن نفتو.
درسته.
بعد نفتو با گاز تواتر بکنن، بتونن قیمتش رو، چون نفت ونزوئلا الان تحریمه.
درسته.
الان خب نفت هولوش 100 دلار می‌گرده. آمریکایی با ترفندهایی که دارن دست دارن همین نفت از ونزوئلا روی 60 دلار بخرن تا بتونن که مشکلشون حل کنه. اینم همون ذات استعماری سرمایه‌داریه.
خود روی بحث هژمونی اقتصادی آمریکا تو دنیا این مسئله چقدر اثر میذاره؟ یعنی خود بحث اینکه آمریکا در اقتصاد دنیا همیشه سعی کرده حرف اول رو بزنه، من می‌خوام این بحران‌ها چقدر اثر میذاره توی جایگاه آمریکا؟
ببینید، سرمایه‌داری یه چیز جالبی که به شما میگم، بحران در درون خودش نگه نمیداره، انتقال میده. یعنی وقتی مثلا اگر سرمایه‌داری آمریکا دچار بحران میشه، همین بحران انتقال میده تمام نقاط جهان،
به کل اقتصاد دنیا. بله
بله. و اصلا یه ضرب المثلیه، میگن اگه اقتصاد آمریکا عطسه کنه اقتصاد جهان سرما میخوره. این
درسته.
اصلا یه ضرب المثلیه، منظوری که اینا انتقال میده به صورت ویروسی به همه جای دنیا، نتیجه در همه جای دنیا اینا پخش میکنه تا فشار رو خودش برداشته شه. و اینم شما باید بپذیرید که آمریکا 23% اقتصاد جهانه، بنابراین وقتی یه مشکلی که پیدا میکنه توضیح میشه تو کل سطح جهان.
خب مثلا شهروندان خب تو همه کشورهای جهان باید به انتظار چه اتفاقاتی باشن وقتی اقتصاد آمریکا دچار چنین بحرانی بشه؟
باید اونم به اساس تمام کشورهای دنیا، خب شما میتونید مثلا مثل مدل کره شمالی درش رو ببندی هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی خب الان جهان اقتصاد به هم پیوسته.
بله، درسته.
به این خاطر شما میتونید حتی مثلا یه ویروسی مثل کرونا ببینید چجوری اقتصاد دنیا رو داغون کرده.
بله، درسته.
این همین اتفاق هم میفته.
یعنی ممکنه هم تورم هم بحران سوخت در کشورهای دیگه هم ایجاد بشه؟
دقیقاً شما میدید که در خیلی کشورهای قابل احساس، در کشور خود اون حالا تعریف غیر از تحریم و اینم احساس خواهد شد دفعه یک.
یعنی به خاطر بحران آمریکا در کشوری مثل کشور ما هم بحران سوخت مثلا قیمت سوخت خواهیم داشت، هم تورم.
بله،
کالاها رو.
دقیقاً، اونا فشار میارن روی اقتصاد جهانی و وقتی که نرخ کالاهاشون رو میبرن بالا، خب طبیعتاً ما هم باید کالایی که وارد میکردیم مثلا 100 دلار باید بخریم 130 دلار دیگه.
درسته.
وضعیت تحریمی و فلاکت و اینا هم که دیگه مزید بر علت.
آی دکتر، اگر کشورها بخوان سعی کنن این مسئله رو یه جوری خنثا کنن و تأثیرات این بحران رو به نوعی حالا کمتر کنن، به نظر شما باید چه راهکارهایی رو در نظر بگیرن؟
دو تا راه کار داری. یکی خود اتکاییه که این خیلی دشواره بتونی در کوتاه مدت بهش برسی.
درست.
مثلا تو بخواد ظرف دو سال خوب کفایی گندم داشته باشی. خب این خیلی دشواره. یکی این که راه کار دومش اینه که بیان با هم دیگه کلونی تشکیل بدن، یعنی اون گروه های اقتصادی منطقی تشکیل بدن. به طور مثال ایران میتونه با کشورهای منطقه خودش دور خودش یه گروه اقتصادی داریم، ما اکو رو داریم، نمیدونم گروه 8 رو داریم، اینا رو فعال بکنه.
درسته.
جهت فعال کردن اینا خیلی باز دشواره، ولی باز باید اینا رو فعال کنن. یا مثلا آسان در شرق آسیا اینا میتونن فعال بشن تا یه جورایی بتونن این بحران حل اثر خودشون حل کنن. یعنی داد و ستد رو بین خودشون بچرخونن تا حدودی با اقتصاد آمریکا فاصله بگیرن.
مثلا همین کلونی میتونه بحران سوخت رو یه جورایی خنثی کنه یا تبعاتش رو کمتر کنه.
خیلی راحت. مثلا فرض کن ایران الان منابع نفت و گاز خیلی زیادی داره.
بله.
ولی خب چون نفتش تحریمه همین دوروبری ها ذرت خرید نداره.
بله درسته.
یا مثلا میتونن اینا یه مقداری به اصطلاح شجاعت به خرج بدن بیاد بحران سوختشون از طریق ایران حل بکنن.
بله درسته.
ایران هم میتونه با تخفیفات ویژه به اینا بده، با تخفیفات ویژه از اینا کالا بخره.
و اینطوری با بحران مقابله کنه.
با بحران مقابله کنه، تعاطر هم میتونه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
سلامت باشین، خدا نگهدارش.
ممنون و متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر جلیوند درباره بحران اقتصادی آمریکا.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
آقای دکتر قادری سلام و عرض ادب.
سلام عرض کنم خدمت حضرت.
روز شما بخیر باشه. آقای دکتر قادری کارشناس مسائل بین الملل هستم و میخوام باشون درباره بحث نظرسنجی که درباره میزان محبوبیت بایدن در آمریکا انجام شده گفتگو کنم. آقای دکتر، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشون میده که میزان رضایت از عملکرد جو بایدن به کمترین سطح در میان رؤسای جمهور این کشور از دهه 1950 میلادی تا کنون رسیده و درصد قابل توجه از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که عملکرد بایدن رو به عنوان 56مین رئیس جمهور آمریکا قبول ندارن. و در همین زمینه هم باید اشاره کنیم به نظرسنجی گالوب که این نظرسنجی هم همین مسئله رو نشون میده. من میخوام از شما این سوال بپرسم که اولا این اتفاق به چه دلیلی بوده و دومی که چه تأثیراتی روی مناسبات داخلی آمریکا خواهد داشت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با وضعیت در واقع محبوبیت جو بایدن چند نکته رو باید بهش توجه بکنیم. نکته اول این هست که به هر حال در شرایط جو بایدن به قدرت رسید که برای اولین بار سطح تقابل دو حزب در ایالات متحده به یک سطح بسیار بالای رسید. خب همونطور که در جریان هستید حتی این انتخابات گذشته که مجرب انتخاب جو بایدن شد به یک تنش بی سابقه در این کشور منجر شد و این نشون دهنده بالا گرفتن و اوجگیری تنش در فضای سیاسی اجتماعی این کشور هست.
درسته.
به خصوص این که خب به هر حال شخص دونالد ترامپ که به نوعی رقیب او محسوب می شد به هر حال به دلیل رفتار خودش در حوزه داخل به خصوص در رابطه با موضوعات اقتصادی تونسته بود سطحی از رضایتمندی رو ایجاد بکنه.
بله درست.
در مقابل خب جو بایدن به هر حال به دلیل اینکه رویکردش در حوزه سیاست خارجی مشخصا تفاوت داشت با دونالد ترامپ و فشارهایی که بر این کشور داشت وارد میشد تونست به هر حال گوی سبقت رو برباید.
بله.
همزمانی به قدرت رسیدن بایدن با اوجگیری موضوع کرونا از یک طرف.
بله.
و نابسامانی های معیشتی و اقتصادی در داخل امریکا، اینها منجر به این شد که به هر شکل سطح نارضایتی در حوزه معیشتی و اقتصادی به یک سطح بالایی برسه. از طرف جو بایدن در حوزه سیاست خارجی هم که برگه برنده خودش محسوب میشد تا الان نتونسته آنچنان که باید و شاید به در واقع تعهدات یا و وعده‌های خودش عمل بکنه. خب در رابطه با موضوع پرونده هسته ایران همچنان این پرونده جمع‌بندی نشده. بحران اخیر که در اوکراین اتفاق افتاد در واقع یک بخش عظیمی از انتقادات رو متوجه دولت بایدن کرده. از طرفی اخراج مفتزهانه نیروهای نظامی امریکا از افغانستان و در ادامهش در غرب آسیا این اتفاق به نوعی داره رقم میخوره که عملا اون هژمونی و پرستیژ بین المللی امریکا رو تحت شعاع قرار داده. تقابل اونها با چین و روسیه هم عملا نتونسته آوردهی برای شهروندان امریکایی داشته باشه. مجموع این عوامل دست به دست هم داده تا الان ما شاهد افت شدید محبوبیت بایدن در داخل امریکا باشیم.
به نظر شما روی عملکردش در آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه این افت محبوبیت و اینکه چه اقداماتی انجام میده که این مسئله رو جبران کنه؟
ببینید یه نکته باید بهش توجه بشه، اون همین هست که تقریبا میشه گفت به ظرف قاطع بیشتر کارشناسان و رسانه‌های آمریکایی از همون ابتدای به قدرت رسیدن بایدن بر این نکته متفق القول بودن که بایدن رئیس جمهور یک دوره‌ای هست.
درسته.
و حتی ما در بسیاری از تحلیل‌ها
کامل هریس هم میگفتن که ممکنه مثلا برای دور دوم بیارن.
بله، و اینکه در بسیاری از تحلیل‌ها هم این بود که ممکنه اساسا در همین وسط دوره هم اون مجبور به کنایه‌گیری از قدرت بشه و خانم کاملا هریس قدرت رو در دست بگیره. اینها یک بخش از ماجراست. یک بخش از ماجرا دیگه به نظر میرسه که اساسا در این تنش داخلی و بین المللی که به صورت همزمان داره اتفاق میفته، اساسا دموکرات ها به دلیل بی برنامه بودن نتونستن آنچنان که باید اون نکاتی رو که شهروندان امریکای مد نظرشون بوده رو مدیریت بکنن. به نظر میرسه اگر شرایط بخواد به همین شکل و بر همین منوال ادامه پیدا بکنه، طبیعتا دولت بایدن قدرت مدیریت فضای داخلی و بین المللی رو نخواهد داشت و این حتما در آینده به ضرر اونها تموم خواهد شد. همونطور که ما الان میبینیم در انتخابات میان دوره‌ای سنا که همین دو روز پیش در چند ایالت برگزار شد، تقریبا همه نامزدهای مورد حمایت ترامپ در میان دوره‌ای رأی آوردن.
درسته.
و در انتخابات نوامبر آینده اونها هستن که حرف اول رو در ایالت‌های مختلف برای حضور در سنا خواهند زد. این خودش یک نشانه بسیار قوی و محکم هست مبنی بر اینکه کار در آینده برای جو بایدن به شدت سخت‌تر خواهد شد، چون همونطور که می‌دونید ترکیب سنا تعیین کننده هست در تصمیماتی
بله،
که
درسته.
کاخ سفید بخواد برای آینده بگیره.
بله بله. و حالا یه نکته‌ای که اینجا مطرح میشه و شاید برای خیلی از شنوندگان ما هم جذاب باشه اینه که آیا همه این اتفاقات باعث میشه که دونالد ترامپ دوباره سعی کنه در انتخابات آینده بیاد و رقیب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری بشه؟
ببینید ترامپ با توجه به روحیات خاصی که داره حتما این عزم خودش رو جزم کرده که این اتفاق رو مدیریت بکنه و برای انتخابات حضور پیدا بکنه. اما خب و همونطور که میدونید انتخابات در امریکا سازوکار مشخص
بله،
خودش رو داره و ترامپ باید بتونه از طریق حزب جمهوری‌خواه خودش رو مطرح بکنه. در داخل حزب جمهوری‌خواه فعلا ترامپ گزینه اول نیست یا گزینه‌ای نیست که بتونه اجماع بر سر خودش حاصل بکنه.
یعنی اما جمهوری‌خواهان اجازه نمیدن این اتفاق بیفته مثلا.
بستگی به ماه‌های آینده داره. اما اون چیزی که مهم هست این هست که به هر شکل ممکن سایه ترامپ بیشترین ضربه رو داره بر عملکرد دولت دموکرات بایدن میزنه و حتی اگر خود ترامپ هم حضور مستقیم در انتخابات نداشته باشه، قطعا انتخابات آینده تحت تأثیر کنش‌های سیاسی دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت.
و همه این اتفاقات آیا باعث میشه که جو بایدن برای اینکه یک برگ برنده‌ای داشته باشه به سمت توافق هسته‌ای با ایران حالا به صورت سختگیرانه‌تری بره و راضی بشه به این اتفاق؟
ببینید به نظر من شخص جو بایدن از ابتدا به دنبال این بود که بتونه به هر حال با توجه به اینکه بتونه یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی به دست بیاره بتونه توافقی رو صورت بده. اما شرایط به گونه‌ای رقم نخورده که اون بتونه به راحتی اتفاق رو رقم بزنه. تمام تلاششون رو دارن میکنن که بیشترین حجم امتیاز رو از جمهوری اسلامی ایران بگیرن و با کمترین هزینه به میز برجام برگردن. خب از طرفی شرایط بین المللی شرایطی نیست که امریکا بتونه قدرت مطلق باشه و حرفش حرف نهایی باشه. تعاملش با اروپایی‌ها و تعاملش با روسیه و چین به شدت در این داستان تأثیرگذار هست. به نظر میرسه که احتمالاً در فرایندهای آینده جو بایدن نتونه حرف آخر رو بزنه، کما اینکه در چند ماه گذشته که از شروع مذاکرات هم میذاره ما با یک بی ارادگی و بی اختیاری از طرف تیم مذاکره کننده امریکایی مواجهیم